بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 5، سطر 8. و امتحانو به تضعیف میزان المنصف و اخذ میزان المجتمع، فإن خالف میزان المنصف فالعمل خطا. گفتیم که در باب اول درباره اعمالی که در عدد صحیح انجام می شود بحث می کنیم. این اعمال 9 تا 7 تا بودند. 2 تاشون رو در یک فصل ذکر می کردیم و بقیه رو جدا. بنابراین 6 تا فصل تو این باب اول ملاقات می شد. فصل اول رو در جمع و تضعیف قرار دادیم که 2 تا از این اعمال که یکی جمع بوده یکی تضعیف، هر دو توی فصل اول واقع شدن. وارد فصل دوم شدیم که تنصیف بود، عدد رو چگونه نصف کنیم. گفتیم تنصیف همون قسمت کردنه، اما یک قسمت خاص. در تقسیم ما عددی رو بر هر عددی که شد تقسیم میکنیم، اما در تنصیف عدد رو فقط بر 2 تقسیم میکنیم. پس تنصیف تقسیمه، اما یه نوع تقسیم خاص، یعنی تقسیمی که مقسومان علیهش 2 باشه. در تنصیف گفتیم که 3 مطلب داریم. یکی اصل نصف کردن یک عدد که چگونه عمل میکنیم، توضیح دادیم که از طرف دست چپ شروع میکنیم، ادامه میدیم تا آخر. اگر عددمون زوج بود که تقسیممون بدون احتیاج به عمل دیگری تمام می شود، و اگر عددمون فرد بود بعد از اینکه به آخر تقسیم رسیدیم، 1/1/2 کنار عدد زمینه می کنیم. اینا توضیح داده شد. مطلب دومی که ما در این فصل داشتیم این بود که تنصیف رو از طرف راست هم میشه شروع کرد، منتها اگر ما این عمل رو انجام بدیم احتیاج به محو و اثبات و طرح جداول داریم. اینم توضیح داده شد، هم طرح جداولش شد هم محو و اثباتش بیان شد. حالا آخرین مطلب در این فصل مطلب سومه که این امتحان تنصیف چگونه است. اگر ما عددی رو نصف کردیم و منصفی برای ما پیدا شد، چگونه بفهمیم که این تنصیفمون درست بود و این منصفی که الان در اختیار ما قرار گرفته واقعا نصف اون مجتمعی که ما نصفش کردیم؟ این از کجا بفهمیم؟ 2 تا اصطلاح در اینجا ایشون به کار میبرن، یکی منصف یکی مجتمع، که من در این توضیح اخیری که دادم هر دو تقریبا معلوم شد که مراد چیست. مجتمع عبارت از اون عدد اولی است که ما می‌خواهیم نصفش کنیم که هنوز مجتمع نصف نشده. منصف اون حاصل تنصیفه، مثلا 36 می‌خواد نصف بشه. خب 36 عدد مجتمعه، بعد اینو نصفش می‌کنیم میشه 18، 18 میشه منصف. اصطلاح منصف در اینجا به همون حاصل تنصیف گفته میشه، یعنی خارج قسمت، و مجتمع به مقسوم گفته میشه. مقسوم اون عدده که 2ه، اون اصلا مورد بحث فعلا نیست. مقسوم عددیست، خارج قسمت هم عددی. ما اون مقسوم رو در اینجا مجتمع میگیم و خارج قسمت رو منصف میگیم. این نصف شده، یعنی همون عدد بعد از اینکه نصف میشه میشه این. شاید هم بتونیم منصف بخونیم که مصدر میمی باشه و عبارت قرارش بدیم از حاصل مصدر، یعنی تنصیف به مصدر، یعنی نصف کردن. حاصل این مصدر رو میگیم نصف. اگر مصدر میمی به کار ببریم حاصل مصدر رو میگیم منصف. منصف یعنی همون نصف، اسم مفعول نگیریم، چون اسم مفعول مشترکه، خود مشتمرم میشه منصف گفت، چون اونم بالاخره نصف میشه، اونم بعد از اینکه عمل روش انجام میشه میشه منصف، اینم که حاصل شده میشه منصف. این اگر منصف بخونی مشترکه، ناچاریم توضیح بدیم که مجتمع اون منصفه، ولی اگر منصف بخونیم که مصدر نیمی باشه، حاصل و مصدر رو هم عبارت از حاصل کار بگیریم، در این صورت منصف فقط مختص میشه به خارج قسمت، ولی ظاهرا همون اولی بهتره، منصف بهتره، اگر چه منصف هم با این توضیحی که دادم خطا نیست. کتاب شما نصف داره، خب اگر نصف باشه که دیگه تجربه توضیح هم نداره، همون حاصل مصدر. شما چی دارید؟ نصف حاصل نصف منصف داری؟ میزان منصف. شما منصف؟ خب الان نسخه ها مختلفه، اگر نسخه نصف باشه خب خوبه، عبارت احتیاج به توضیح هم نداره، یعنی میزان اون نصف رو میگیریم، نصف همون منصف یا منصفیست که داریم توضیح میدم، یعنی خارج قسمت. اگر منصف باشه یا منصف باشه این توضیحی که عرض کردم لازمه، اگر نصف باشه احتیاج به توضیح هم نداره. خب حالا قانون رو میخوام عرض کنیم که چجوری میتونیم امتحان کنیم یک تنصیف رو. میفرماد ابتدا میزان اون نصف رو اخذ میکنیم. میزان دیروز توضیح داده شد، الان هم دوباره عرض خواهم کرد، میزان نصف رو اخذ میکنیم، یعنی میزان خارج قسمت رو، حاصل قسمت رو اخذ میکنیم، اون میزان رو تضعیف میکنیم، بعد تضعیف اون میزان رو کنار میذاریم، میریم سراغ مجتمع، میزان مجتمع رو به دست میاریم، دیگه اینو تضعیفش نمی کنیم، میزان مجتمع همونطور که به دست آمده مقایسه میشه با میزان نصفی که تضعیف شده، میزانی که تضعیف شده. اگر این دوتا میزان ها برابر بودن عملمون درست و الا غلط. گفتیم که دیروز گفتیم میزان عبارت از اینه که هر رقمی، هر ردیف عددی که به ما میدن، اون ردیف رو رقمهاشو با هم جمع کنیم، از حاصل نه ترک کنیم. حالا به دو صورت عرض کردن انجام میشه، یکی این که کل عدد جمع بشه، مثلا فرض کنید که داریم 398، کلش رو جمع میکنیم، 3 و 8 میشه 11، با 9 میشه 20، اون وقت دو تا نقطه تو 20 هست میندازیم و دو باقی میمونه. یکی این طریقه، یکی دیگه این که نه، 9 رو نگاه میکنیم در کلاممون، در عددمون هست، تر میکنیم، 3 و 8 رو ملاحظه جمع میکنیم میشه 11، از این 11 دو مرتبه 9 رو تر میکنیم میمونه 2. فرقی نمیکنه چه تیکه تیکه شما 9 ها رو تر کنید، چه همه رو جمع کنید، بعد 9 هایی رو که در این مجموعه موجوده تر کنید، علی حال اون چی که باقی میمونه میزانه. در مثلا مثل همین 398 که عرض کردم، میزان عدد 2ه، چون بعد از اینکه ما ارقام رو که 3 بودن و 9 بودن 8 بودن جمع کردیم و 99 تر کردیم، دو باقی. این روش گرفتن میزان. عرض کردیم در نصف میزان رو ابتدا میگیریم، بعد میزان حاصل رو تضعیف میکنیم، یعنی ضرب در 2 میکنیم. این میزان ضرب در 2 شده رو کنار میذاریم، بعد میزان مجتمع رو هم مجدد میگیریم، میزان مجتمع رو با تضعیف میزان نصف میسنجیم، نه با میزان نصف، با تضعیف میزان نصف. حالا اون عددی رو که ما دیروز خوندیم دقت کنید، مطلب رو یعنی امتحان رو همون عدد پیاده میکنیم. عدد ما این بود 8,735,313، این عددمون بود. 30,000 داشتیم شما؟ باز کتاب من مثل دیروز من بست شد، کتاب من 5 نوشته 30,000 8,730,313 این مجتمع ما. بعد زیر خط نوشته بود 4,365,156 و یک دوم، این نصفه یعنی منصفه. حالا ابتدا باید این میزان منصف رو بگیریم، بعد اون میزان رو تضعیف کنیم و نزد در دو کنیم، بعد میزان مجتمع رو بگیریم، این دوتا میزان رو، میزان مجتمع رو با تضعیف میزان نصف مقایسه کنیم. حالا دقت کنید، ابتدا نصف، میزان نصف رو میگیریم. نصف همونی است که زیر نوشته شده بود، 4 و 3 میشه 7، 7 و 6 میشه 13، 9 رو میندازیم باقی میمونه 4. 4 رو با 5 جمع میکنیم میشه 9 خودش کامل میفته. بعد 1 و 5 رو جمع میکنیم میشه 6، 6 و 6 رو جمع میکنیم میشه 12، 9 رو میندازیم میشه 3. اما یه دونه یه دوم هم داریم، یه دوم هم دیگه نمیشه کارش کرد، به خود 3 اضافهش میکنیم میشه 3 و 1 دوم، یعنی 3 و نیم. میزان نصف 3 و نیمه، اینو ضرب در 2 میکنیم میشه 7. الان تضعیف میزان نصف در این عمل 7. بریم مجتمع رو هم میزانش رو بگیریم ببینیم اون چنده. 8 و 7 میشه 15، 9 رو میندازیم 6 باقی میمونه. 6 و 3 میشه 9، 9 میشه اونم میفته 0، هیچی. 3 و 1 4، 4 و 3 7، میزان مجتمع شد 7، تضعیف میزان نسبان شد 7. پس اون میزان مجتمع با تضعیف میزان نسب برابر شد، چون برابره معلوم میشه عمل ما یعنی تنصیف ما درسته. اگر برابر نبود تنصیف ما خطا بود، ولی چون برابر هست تنصیف درسته. 3 و 1 دوم میشه 3 و نیم، 3 و 1 دوم میشه 3 و نیم، ضرب در 2 میکنیم میشه 7. 3 و 1 دوم هم ضرب در 2 کنیم میشه 7. 3 و نیم هم ضرب در 1 دوم کنیم میشه، ضرب در 2 کنیم میشه 7. 3 و 1 دوم ضرب در 2 میشه، یا 3 و نیم ضرب در 2 میشه، فرق نمی کنه. هر کدوم ضرب در 2 بکنید نتیجه میشه 7. این تضعیف میزان نصفه. میزان مجتمع هم که همین بود، پس میزان مجتمع با تضعیف میزان نصف برابر شد. توجه داشته باشید، میزان مجتمع رو با میزان نصف مقایسه نمی کنید، میزان مجتمع رو با تضعیف میزان نصف مقایسه می کنید. اگر برابر بودن عمل درسته، اگر نابرابر بودن عمل خطا است. صفحه 5، سطر 8، ولی امتحانو یعنی امتحان تنصیف به این است که تضعیف کنیم میزان منصف رو. این کار اوله که میزان منصف رو بگیریم تضعیفش بکنیم. کار دوم و اخذ میزان مجتمع، بعدم میزان مجتمع رو اخذ کنیم. مجتمع همون عددی که تنصیف میشه، اون رو میزانش رو اخذ کنیم. کار سوم مقایسه این دوتا حاصله، یکی میزان مجتمع، یکی هم تضعیف میزان منصف، مضاعف میزان منصف. این دوتا رو مقایسه میکنیم. فإن خالفه، یعنی خالفه این میزان مجتمع میزان منصف را، فالعمل و خطا. این عبارت اینطور معنا کردم، اگر میزان مجتمع با میزان منصف، که منظور از میزان منصف همون مضاعف میزان منصفه، اگر مخالفت کرد عمل خطاست. میتونید جور دیگه معنا کنید، فإن خالف این میزان، این خالف اون تضعیف میزان منصف میزان منصف رو، که این در این صورت منصف به معنای مجتمع میشه، چون گفتم منصف مشترکه، هم میتونه بر مجتمع اطلاق بشه هم میتونه بر اون نصف اطلاق بشه. وقت اگر در این ما ضمیر خالفه رو برگردوندیم به تضعیف میزان المنصف، میزان المنصف رو عبارت میگیریم از میزان مشتمل، بازم درست میشه، عبارت اینطور میشه: این خالفه اون تضعیف میزان منصف با میزان مجتمع، اگر مخالفت کرد عمل خطاست، اگر موافقت کرد که عمل درسته. بله یعنی از این میزان وقتی تضعیف شد. حالا این مثال خوبی بود شما زدید، من تشریح بکنم که مطلب روشن بشه. فرمودید چند؟ 376. 376 رو نصفش کنیم میشه 188. 188 نصفه، میزانش رو بگیرید، میزانش میشه 1.89 میفته، یه 8 دیگه داره، اون 8 باقی مونده میشه میزان. 8 رو ضرب در 2 میکنید، چون میزان نصف باید ضرب در 2 بشه، میشه 16. 16 که حاصل شد، خود 16 رو مضاعف میزان قرار نمیدید، 9 رو دوباره میندازید، 9 16 میفته، اون چه که باقی میمونه 7. وقت 7 رو حاصل کار میگیرید، میرید سراغ مجتمع که 376 بود، 376 هم جمع میکنید، 99 تر میکنید، 7 باقی میمونه. بله، هر جا هر عددی از 9 رفت بالا، 9 شو میگذید. اینو دیروز من عرض کردم، عددی که پایین تر از 9 خودش میزانه، عددی که برابر 9 باز خودش میزانه، عددی که از 9 بالا رفت مابقی بعد از سر 9 میزانه، مابقی بعد از سر 9، یعنی بعد از اینکه 9 رو ترک کردید اون چه باقی میمونه میزانه. الفصل و سالت فت تفریق این امتحان فقط در تفریق، در مطلق تقسیم ها نیست، در تقسیم که بحث کردیم امتحانش هم انشاءالله خواهیم گفت، این فقط در تنصیف این امتحانش هست. شد الفصل و سالت فت تفریق تزعهما کما مر، ضمیر تزعهما برمیگرده به عددین، که اصلا بحث ما از همون اولی که شروع کردیم در عددین بود، که حداقل دو عدد رو جمع میکردیم یا یک عدد رو تضعیف میکردیم یا یک عدد رو تنصیف میکردیم، که عددین قبلا ذکر شده بودن، بنابراین ضمیر تزعهما به همون عددینی که فعلا مورد بحث ما هستن برمیگرده. بله، منقوص و منقوص هن مرادید، منطقه الان هنوز اسمی از منقوص و منقوص هن برده نشده، اسم از عددین برده شده، ضمیر به عددین برمیگرده، یعنی این دو عددی که میخواد یکیشو از دیگری کم کنید، اون دوتا رو تزعهما کما مر به همون صورت که قبلا گفتیم وضع میکنیم. ما قبلا در جمع گفتیم طوری این دو عدد باید وضع بشه که آحاد این عدد زیر آحاد اون نوشته بشه، عشرات این زیر عشرات اون، مئات این زیر مئات اون، یعنی با ترتیب و نظم باید نوشته بشه. در این تفریق هم همینجور عمل میکنیم، یعنی این دو ردیف عددی که به ما دادن که یکی رو از دیگری کم کنیم، باید اون ردیف پایینی رو زیر و بالایی طوری بنویسیم که یکان این زیر یکان اون، دهگان این زیر دهگان اون و صدگان این زیر صدگان اون و هاکذا قرار بگیره، نامنظم نوشته نشه. البته اگه نامنظم نوشته بشه و منظم عمل بشه اشکالی نداره، ولی برای این که اشتباه نشه از اول میگن منظم بنویسید که منظم هم عمل کنید. در جمع ما هیچ شرط نداشتیم، شرطی نگفتیم، گفتیم این رقم رو باید زیر اون رقم به این نحوه بنویسی، حالا میخواد این رقم بزرگه بالا باشه یا رقم کوچیکه بالا باشه، هیچ شرطی نداشتیم. اما در تفریق شرط داریم که رقم بزرگ باید بالا باشه تا رقم کوچیک بتونه از اون کم باشه، این شرط رو در تفریق داریم. پس در تفریق دو تا امر باید رعایت بشه، یکی نظم نوشتن که باید آحاد زیر آحاد، اشارات زیر اشارات، معاد زیر معاد قرار بگیره، و دوم این که باید عدد بالایی که منقوص منه نامیده میشه بزرگتر از عدد پایینی که منقوص نام دارد باشد. خب بعد از این که نوشتین عمل شروع میکنیم، عمل رو از طرف دست راست شروع میکنیم. البته بعدا اشاره خواهیم کرد که از طرف دست چپ هم میشه تفریق، از طرف دست چپ هم میتونیم شروع کنیم، منتها اگر از طرف دست چپ شروع کردیم احتیاج به دو امر داریم، یکی محو اثبات، یکی رسم جداول که قبلا توضیح دادیم، وقتی رسیدیم به مطلب توضیح خواهم داد انشاءالله. اما حالا اون وضع اول رو میگیم. بازم در این فرق ما سه تا مطلب داریم، یکی نحوه تفریق کردن که از طرف دست راست شروع میشه، یکی این که میتوانیم از طرف دست چپ شروع کنیم، یکی هم این که امتحان تفریق چیست. این سه مطلب هم در این فصل ما داریم. الان مطلب اول رو میخوام توضیح بدیم که تفریق چگونه انجام میشه از طرف دست راست. میفرماد که ما هر عدد رو از اون عدد بالاییش کم میکنیم و زیر حاصل رو زیر خطی که کشیدیم می‌نویسیم و عمل رو ادامه میدیم تا آخر. پس نحوه تفریق به این صورت شد که هر عددی از عدد فوق خودش کم میشه و از طرف دست راست هم شروع میشه، عمل هم تا آخر ادامه پیدا میکنه. اگر تمام اعداد این ردیف بالا هر تک تکش بزرگتر بود از تک تک اعداد پایین، مشکلی پیش نمیاد. هر عدد کوچیکی رو از عدد بالاش که بزرگتر کم میکنیم، عمل رو تا اون آخر ادامه میدیم، عمل تفریق تمام میشه. اما اگر به یه جا رسیدیم که این عدد زیری بزرگتر بود از عدد بالایی، اونجا چه کار میکنیم که بتونیم تفریقمون رو ادامه بدیم؟ میفرماد از عدد تالی، یعنی عدد بعدی، که عدد تالی هم دیروز کامل توضیح داده شد، پری روزم توضیح داده شد که عدد تالی رو عرض کردم، عدد یکان سابق است نسبت به دهگان، دهگان سابق است نسبت به صدگان، از اون طرف حساب کنید صدگان تالی است برای دهگان، دهگان تالی است برای یکان. پس اون ما بعد رو میگیم تالی، ما قبل رو میگیم سابق. الان ما داریم از طرف دست راست میریم، یعنی از سابق به طرف تالی میریم. اگر از طرف دست چپ عمل رو شروع کنیم، از تالی به سمت سابق میاد. اما الان که داریم از دست راست تفریق رو شروع میکنیم، از سابق به طرف تالی میریم. از کردم اگر عددی در این مرتبه بزرگتر بود از عدد فوق خودش، ما برای اینکه تفریق رو ادامه بدیم باید از مرتبه تالی، از عددی که در فوق، در اون ردیف فوق تو مرتبه تالی قرار گرفته، یه دونه کم کنیم، اون یه دونه رو به این سابق، به عددی که فوق است سابق اضافه کنیم. مثلا از دهگان یه دونه برداریم به یکان اضافه کنیم. خب از دهگان یکی که برداریم، دهگان نسبت به اون یکان ده برابره، پس یکی که از دهگان برداشتیم مثل اینه که ده رو از دهگان برداشته باشیم. حالا این ده رو اضافه میکنیم به این یکان. یکان مثلا اگه 3 باشه میشه 13، اگه 2 باشه میشه 12، به حال چیست. و حالا عدد زیری رو از این حاصل کم میکنیم که 12 یا 13 باشه. قهرن اون عددی که از مرتبه تالی و عددی که ازش یکی برداشتیم تو مرتبه تالی، اون یه دونه کوچیک میشه. مثلا اگه 7 بود الان میشه 6. دیگه ما عدد زیری او رو از 7 کم نمیکنیم، از 6 کم میکنیم. قبلا 7 بود ولی یکی ازش برداشتیم، شد 6. گاهی از اوقات به این تمام شد. مثلا بعدی میخوام اصلا یعنی تو همین بخشی منتها مطلب بعدی. گاهی از اوقات اتفاق میفته که ما وقتی به مطلب تالی مراجعه میکنیم عددی پیدا نمیکنیم که بتونیم اون عدد رو یکیشو منتقل کنیم به مطلب سابق. مثلا ردیف تالی ما صفره، این یکان ما مثلا فرسون سه بود، پایینش پنج بود، نتونستیم کم کنیم، رفتیم سمت دهگان. تو دهگان دیدیم که ردیف بالا صفره، عددی نداره که ما از اون عدد یکی برداریم به اون سهی که تو سابق بود اضافه کنیم تا سه بشه سیسته. اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا میفهمد میریم سراغ صدگان، از صدگان یکی برمیداریم. از صدگان که برمیداریم دقت کنیم، صدگان نسبت به دهگان دهه، درسته نسبت به یکان صده، ولی نسبت به دهگان دهه. بنابراین مثل این که ده تا از صدگان برداشتیم آمدیم رسیدیم به دهگان. به دهگان که رسیدیم دقت کنید چه عرض میکنم، توی دهگان نه تای این دهتا میفته، نه تای این دهتا میفته تو دهگان واقع میشه، ما به این نهتا دیگه کار نداریم، میبریم یکی دیگه واقع میمونه، این یکی رو میبریم توی یکان. این یکی وقتی تو دهگان یک بود توی یکان ده میشه، پس مثل این که ده میره توی یکان، وقت یکان که سه بود با این ده جمع میشه، میشه سیزده. وقت تو دهگان به جای نه به جای صفر نه نوشتیم، تو صدگان هم یکی کم کردیم، پس از صدگان یکی کم کردیم، تو دهگانمون که صفر بود نه گذاشتیم، تو یکانمون که سه بود سیزده قرار دادیم. عمل دیگه ادامه پیدا میکنه تا آخر. هر جا باز ما مشکل برخورد کردیم این امری که عرض کردیم تکرار میکنه، اونجایی که لازمه دیگه به مشکل هم برخورد نمی کنیم، چون توی دهگان ما که اون بالا نه نوشتیم پایین هر چی باشه کم میشه، نه هم باشه کم میشه، کوچکتر از نه هم باشه کم میشه، دیگه بزرگتر از نه که نداریم، که یک رقمی بزرگتر از نه نداریم. بنابراین هیچ دیگه ما مشکل برخورد نمی کنیم، همینطور میریم تا آخر. پس اگر یکی از اعداد فوقمون کوچکتر از اعداد تحت بودند، ما از مرتبه قبل یکی برمیداریم، اگر مرتبه قبلی عددی نداشتیم از مرتبه قبل تر، اشتباه گفتم، از مرتبه بعد، از مرتبه بعد یعنی از مرتبه تالی یکی برمیداریم، اگر مرتبه بعد عددی نبود از مرتبه بعد تر برمیداریم. وقتی از مرتبه بعد تر برداشتیم عمل یه خود طولانی میشه، نه تا شو باید توی مرتبه وسط بذاریم، یکی شو ببریم توی مرتبه مورد حاجت، پس از اون مرتبه بعد تر یه دونه بر میداریم، نه تاشو تو مرتبه متوسط میندازیم، یکی دیگه شو میاریم تو مرتبه که مورد حاجتمون بود. همه چی درست میشه، عمل تفریق رو تا آخر ادامه میدیم. بله، اگه عدد کوچکتر آخرین عدد باشه، عدد بالا در رقم بالا عدد کوچکتر آخرین عدد باشه، تفریقمون از اول غلطه، اصلا تفریق مراقب نمیشه. هر چقدر عدد بالا باید بزرگتر باشه، بزرگتر بودن عدد بالا به اینی که رقم دست راستش دست چپش بزرگ باشه. اگر رقم دست چپش کوچکتر بود مساوی هم باشه اشکال نداره، به شرطی که در ارقام بعدی کوچکتر باشن. بالاخره باید رقم آخر کوچکتر از رقم دست چپ آخر، از رقم دست چپ آخر اون پایینی کوچکتر نباشه، اگه کوچکتر بود تفریق از اول غلط. دست چپ آخر، دست راست همونی که شما شروع میکنید، ردیف بالا عدد دست چپش نباید کوچکتر از عدد دست چپ ردیف پایین باشه، والا تفریق از اول غلطه، اصلا تفریق منعقد نمیشه و ما عمل شروع نمیکنیم. اما اگر دیدیم عدد بالا بزرگتره، عمل رو شروع میکنیم به همین نحوی که گفتم. پس توجه کردیم در این مسئله، در این مطلب اول ما سه چیز گفتیم که این سه چیز در این امر مشترک بودن که عدد پایین از عدد بالا کم میشه از طرف دست راست، عدد پایین از عدد بالا کم میشه. سه مطلب گفتیم که در حدسه این اتفاق میفته، منتها در یکی تمام دونه دونه اعداد بالایی بزرگترن از اعداد پایینی، اینجا ما هیچ کاری نمی کنیم جز این که عدد پایینی رو از عدد بالایی کم می‌کنیم. در یک فرض دیگه بعضی از اعداد بالایی کوچکتر بودن از اعداد پایینی، ولی طوری بود که اگر ما به مرتبه سابق، به مرتبه تالی مراجعه می کردیم، عددی داشتیم که اضافه کنیم به این مرتبه سابق و این مرتبه سابق رو بزرگتر کنیم. خب این کارو می کنیم، عمل ادامه می دیم. در حالت سوم اگر ما در یه مرتبه عددیمون کوچکتر بود، وقتی رجوع می کردیم به مرتبه تالی، عددی پیدا نمی کردیم تا اضافه کنیم به مرتبه سابق، ناچار به عدد تالی تر مراجعه می کردیم. اونجا باز به همون صورتی گفتم عمل رو ادامه می دادیم، تموم می شد. پس در تفریقی که ما از طرف دست راست شروع کنیم، سه تا حالت اتفاق می افته. غیر از این سه حالت هم حالت دیگه نداریم و ما هر سه حالت هم توضیح دیم. الفصل الثالث فی التفریق تزعهما کما مر، یعنی این دو عددی که میخوایی یکی رو از دیگری کم کنی، اینها رو قرار میدی همونطور که گذشت، یعنی به همون صورت که قبلا در جمع گفتیم که یکان زیر یکان، دهکان زیر دهکان، صدکان زیر صدکان نوشته میشه، در تفریق هم به همین صورت میندیسی. وقت و تبدع من الیمین، بعدا خواهیم گفت که از یسار هم میتوانی شروع کنی و اون توضیح دیگری داره، اما فعلا تبدع من الیمین. و تنقص کل صورتین من محاضی ها، هر صورتی رو از محاضی و از اون عددی که برابرش نوشته شده کم میکنی. در اینجا صورت رو اطلاق کرده بر عدد، به اشکالی نداره، همه موجودات دارای صورت هست، یعنی به یک بالاخره یه فعلیتی دارن، صورت عدد هم همون عدده. مثلا صورت چهار چهاره، صورت پنج پنجه، هر کدوم از اینا صورت مخصوص خودشونو دارن. هر صورتی رو از این رقم پایینی زیر کم میکنی از محاضی خودش، یعنی از صورتی که برابرش یا اون بالاش نوشته شده. هر کدوم از این پایینی رو از اون محاضی خودش و برابر خودش کم میکنی. اینا روشنه. وقتی کم کردی یه چیزی باقی میمونه، یه حاصلی به دست میاد. تزعل باقی، یعنی اون حاصلی که از کم کردن پایینی از بالایی حاصل شده، اون حاصل رو که باقی اسمش رو گذاشتیم، تحت خط ارضی میمیسی، یعنی خط افقی، نه خط عمودی. خط عمودی خط طولیه، خط ارضی خط افقیه. خط افقی زیر این دوتا عدد میکشی که میخوا حاصل تفریق رو زیر اون خط میمیسی، اون خط اسمش رو میذاریم خط عرضی. حالا میفرماد حاصل کم کردن هر عددی از بالاییش را زیر این خط عرضی میمیسی. مثلا دو رو از سه کم میکنی، حاصل میشود یک، یک رو زیر خط عرضی میمیسی. اما گاهی میبینی اون بالایی سه، پایینی هم سه، سه رو از سه کم میکنی، هیچی باقی نمیمونه. اینو زیر اینجا زیر خط ارضی چی میمیسیم؟ میفهمد صفر میمیس. فَإِنْ لَمْ يَبْقِ شَيْءٌ فَصِفْرًا، یعنی فَإِنْ لَمْ يَبْقِ شَيْءٌ فَتَزَعُ صِفْرًا. اون عبارت قبلی رو دیگاه کنید، و تَزَعُ الْبَاقِ، کلمه باقی رو دقت کنید. اگر چیزی باقی موند، تَزَعُهُ تَتَّ الْخَطِ الْعَسِي. و این لم تبقه، این لم یبقه، اگر باقی نمون چیزی، فصفرن، یعنی فتر دو صفرن. اونجا گفت اگر چیزی باقی مون، باقی رو تزع تحت خط ارزی. اینجا میگه فصفرن، یعنی فتر دو صفرن تحت خط ارزی. با این توضیح که دادم خواستم عبارت تجزیه تشکیل کنم، مسئله ریاضی نخواستم توضیح بدم، مسئله عددی خواستم توضیح بدم، که عبارت فعین لم یبقی شیئون فصفرن اته بر تزاول باقی تحت الخط، اون تزاول اینجا میاد، یعنی فعین لم یبقی شیئون فتزاول صفرن تحت الخط الارضی. خب این مطلب تمام شد. این حالت اول رو توضیح داد. حالت اول این بود که تمام ارقام بالایی هر دونه دونه شون بزرگتر بودن از دونه دونه ارقام پایینی. خب ارقام پایینی رو از بالایی کم کردیم، اول رو ادامه دادیم تا آخر، تمام شد. این حالت اول. حالا حالت دوم اینه که یکی از ارقام بالایی کوچکتر از زیریشه. خب اون وقت این زیری که بزرگتره نمیشه از اون کوچکتره کم کرد، اینجا چه کنیم؟ اینجا دو تا حالت تصویر میشه. یکی این که در مرتبه تالیه عدد داریم که بیاریم اضافه کنیم به این بالایی که کوچکتره، نشه این که در مرتبه تالیه عدد نداریم، در مرتبه تالی تر عدد داریم، که این حالت از خارج توضیح. و این تعذر نقصان و مین، اگر متعذر شد نقصان از اون محاضی، ضمیر منهو و محاضی برمیگرده، اگر نتونستیم این عدد زیری رو کم کنیم، منهو یعنی از اون محاضی که عدد بالاتره، اخذت الیه واحدا من عشراته، ضمیر الیه به محاضی، ضمیر عشراته هم به محاضی برمیگرده. ایشون فرض کرده که در عدد یکان مثلا این چنینه که عدد بالایی کوچکتر از عدد پایینی، میگه برو از عشرات یه دونه عدد بردار به این یکان اضافه کن که یکان بزرگتر بشه، وقت بتونی عدد زیری رو از این عدد بالایی کم کنی. اخذت الیه، الان هر الیه و عشراته هر دو به محاضی برمیگردی، اخذت الیه واحدا من عشراته، این عبارت رو دو جور معنا میکنن. ضمیر عرض کردن در هر صورت ضمیر هر دو رو محاضی برمیگرده، من عشراته رو یا مربوط میکنن به واحدن یه جور معنا میشه، یا مربوطش میکنن به اخذته جور دیگه معنا میشه، ولی معال هر دو معنا یکیه. اخذت من عشراته الیه واحدن، از عشرات اون عدد محاضی که عدد بالاست، از عشراتش اخذ میکنی واحدی رو الیه. الیه این قانون شما در نحو خوندید، قانون تضمین در نحوتون گفته شده که فعلی رو ما وقتی میبینیم با حرف جری که مناسب اون فعل نیست متعدی شده، اون فعل رو متضمن معنایی میکنیم که با اون حرف جر سازگار باشه. اخسته با الا متعدی نمیشه، اخسته با من متعدی میشه، ولی در اینجا با الا متعدی شده، باید اخسته رو به معنایی بگیریم که با الا مناسبه. اخسته رو به معنی زممته میگیریم، زمینه بکنیم. اینجا اصطلاحا گفته میشه تضمین، یعنی فعل رو متضمن معنایی قرار دادیم که اون معنا مناسب با این حرف جره. این حرف جر مناسب معنای اصلی این فعل نیست، مناسب یه معنای دیگری، این فعل رو مناسب اون معنای دیگر قرار میدیم تا حرف جرش درست بشه. اخسته الهی یعنی زنم که الهی، ولی در این حال ایشون اخسته رو به معنی خودش هم گرفته ها، اخسته من عشراتهی و زنم تا الهی، از عشرات این محاضی عددی رو میگیری و اون عدد رو زمم تا الیه به اون محاضی که کم داره اضافه میکنی. این در صورتی است که من عشراتی رو متعلقه به اخذته بگیرید. اگر مربوط به واحد کنی اینطور معلوم میشه، اخذته به اون محاضی یکی از عشرات رو، یعنی واحدی رو که از تو عشرات برداشتی. هر کدام دو جور معنا میشه، ولی هر دو مفادشون آخر سر یکیه، معالشون یکی از نظر عددی فقط فرق میکنه. اخذت الیه عشرات من واحدا من عشراتی و نقصت منه، ضمیر منه دیگه به محاضی بر نمیگرده مگر به محاضی بعد از انجماع. نقصت منه یعنی از اون محاضی بعد از اینکه این ده رو بهش ضمیمه کردی کم میکنی، نه از محاضی اولیه، از محاضیه که حالا پیدا شده. اول مثلا سه بود، حالا بعد از این که یک رو بردی زمینه کردی، یعنی ده رو بردی زمینه کردی شد 13، حالا از این محاضی که فعلا شده 13 کم میکنی، نه از محاضی قبلی که 3 بود. و نقصت منه، این ضمیر منه رو اصطلاحا گفته میشه که محاضی که به زمینه شده میشه، این ضمیر منه رو اصطلاحا گفته میشه استخدام بده. استخدام اینه که در علم بدی خوندید که زمین رو به یه مرجعی بر میگردونن، از مرجع معنای اراده میکنن، از زمین معنای دیگر اراده میکنن. در اینجا مرجع ما محاضی است و خود محاضی ضمیر برمیگرده به محاضی مع الانضمام، نه به محاضی تنها. مرجع محاضی تنهاست ولی ضمیر محاضی مع الانضمامه. اینجا اصطلاحا میگن ضمیر استخدام داره که ضمیر عین اون مرجع بر نمیگرده، به مرجع با توجه به معنای دوم برمیگرده. اینجا ممکنی شده پس نقصت من هایی نقصت از اون محاضی، اما نه محاضی اولیه، محاضی ثانویه که عددی بهش اضافه شد. بله نه نه از اشارات چیزی کم نمی کنی شما. اون یکی که برداشتی از اول گفتم که اخست الیه واحد من اشاراتین گفته شد، یکی از اشارات برمیداریم دوباره نقصت منو، یعنی از اشارات یکی کم می کنی. خب وقتی برداشتیم کم می شد یک گفتن نداره. نقصت منو به قول ایشون منو دست مذکر به اشارات در اینجا نقصت منو یعنی از همون محاضی که یکی از اشارات بهش اضافه کردی از اون مجموعه یک چیزی کم می کنی. نقصت منو بر سمت الباقی، این سمت الباقی هم نشون میده که این پایینی رو از اون بالایی که زمینه شده کم میکنی، نه از اشارات. اشاراتی کم میکنی که باقیشو نمینویسی، باقی نوشته شده هست. سمت الباقی یعنی مینویسی اون باقی مونده رو تحت خط ارضی، تحت خط ارضی اون باقی مونده رو مینویسی. این هم حالت دوم تمام شد. حالا میریم حالت سوم. بله بله، یعنی باقی مونده بعد از این که این پایینی رو از اون بالایی که محاضی بود کم کردی، هر چی که باقی مونده زیر خط ارضی می‌نویسی. مثلا فرض کن پایینی 5 بود، بالایی 3 بود، حالا بالایی شد 13، 5 از 13 کم می‌کنی میشه 8، 8 پایینی می‌شه. این حالت دوم تمام شد. حالا حالت سوم، فإن خلت اشارات بود، اگر در یکان دیدی رقم بالا بزرگتر کوچکتره، خواستی از اشارات یه رقم به این رقم بالا اضافه کنی، رجوع کردی به اشارات، دیدی اشارات خالیه یعنی صفره، تو اشارات عدد نداری صفره، اینجا چیکار میکنی؟ اینجا میری سراغ معاد، از معاد یه دونه عدد برمیداری، ولی یه دونه عدد برداشتی کار تمام نمیشه. یه دونه عدد که برمیداری داری عبور میکنی میایی 9 تاش تو اشارات میریزه، یکی دیگهش میاد تو آها. این حتما باید متوجه باشه 9 تا رو با تو اشارات بذاری، بعد یکی باقی مونده رو بیاری تو آخر. بله رسم تل باقی یعنی مینویسی اون چه که باقی مونده بعد از تفریق کردن زیر خط ارضی. فإن خلت اشارات رو، اگر اشارات اون عدد بالایی خالی بود یعنی صفر داشت عدد نداشت، اخذت من معاد، از صدگانش میری یه دونه عدد برمیداری. ولی هو عشرتون به نسبت الى عشراته، صدگان نسبت به دهگان 10 برابره. درسته که صدگان نسبت به یکان 100 برابره ولی نسبت به دهگان 10 برابره. پس اگر تو از صدگان یکی برداشتی مثل اینی که 10 برابر عشرات رو برداشتی. 10 برابر عشراتی که برمیداری میشه 10 تا عشرات، 9 تا عشراتش رو تو خود عشرات میندازی، یکی از عشرات رو میبری توی یکان. فضع یعنی حالا که این صد نسبت به عشرات 10 برابره، ولی نسبت به وقتی حالا نسبت به عشرات 10 برابره، پس 9 تاشو تو خود عشرات داد بذاری، بعد بری توی یکان یکیشو ببری. فضع فیها منه تسعتن، منه یعنی رها کن، من فیها یعنی در مطلع عشرات، من هو از اون یکی که از نعه برداشتی 9 نه تا از اون یکی که از نعه برداشتی فیها در اون عشرات زع یعنی قرار بده. عبارت مشکلی ها، زمین را توجه کنید. فزع فیها، فیها یعنی فیل در اون عشرات، من هو از اون یکی که از نعه برداشتی قرار بده در مرتبه عشرات، از اون یکی که برداشتی 9 نه تاره تو اون مرتبه عشرات قرار بده، اون وقت یکی باقی میمونه. یکی رو چیکار کنیم؟ وعمل بالواحد معرف، به اون یکی که باقی میمونه همون چی که گفتیم در حالت دوم عمل کن. در حالت دوم گفتیم اونو بیار زمینه کن به یکان، یکان که 3 بود میشه 13، اون وقت عمله ادامه بده. پس و عمل به اون یکی که باقی میمونه عمل کن، همونی رو که در حالت دوم شناختی، و تمم العمل هاکذا، عمل تمام کن هاکذا. کتاب من یک جدول داره، ولی قرائن نشون میده که جدول دومی هم در کار هست. دو تا یه مثال داره، قرائن نشون میده که دو مثال تو کاره، یا مثالی که در کتاب من نوشته شده اشتباهه، یا دو تا مثال وجود داره. من عرض میکنم مثالی که تو کتاب من نوشته شده 29872، اینو بالا نوشتیم، 27753 رو پایین نوشتیم. این مثال رو دقت کنیم. در این مثال خب عملو من شروع میکنم انجام میدم، 3 رو از 2 خواستیم کم کنیم نشده، مرتبه یکانمون رقم بالا کوچیکتر، از هفت یه دونه میگیریم، از هفت یه دونه میگیریم به 2 اضافه میکنیم. اون یکی که از هفت گرفتید یک نیست که بعد از این که اضافه کردیدش به 2 بشه بعد 3، اون 10ه. اون یکی که گرفتیم 10ه، وقتی اضافهش میکنید به 2 میشه 12. پس 2 شما بعد از اضافه شدن اون 1 تبدیل به 3 نمیشه، تبدیل به 12 میشه، چون یکی که شما از رقم قبل از رقم تالی گرفتید اون 1 در واقع مرتبه عشرات، پس 10 به حساب میاد. اونو زمینی میکنید به 2 میشه 12. حالا 3 رو از 12 کم میکنید میشه 9. 9 رو این زیر میمیسید. بعد میاد سراغ ردیف تالی. ردیف تالی 5 منهای 7 بود، ولی ما 7 کرده بودیم 6، حالا 5 منهای 6 میشه، 5 منهای 6 میشه 1. بعد عمل ادامه میدیم، 7 منهای 8 میشه 1، 7 منهای 9 میشه 2، 2 منهای 2 میشه 0. دیگه در اعداد بعدی مشکلی نداریم، همینطور پیش رفتیم تا آخر. مثال برای اون جایی که از مئه یکی برداریم نایمن، همین دیگه از میکنم میرسم به اون مثال. ایشون در این مثال هم حالت اول رو توضیح داد هم حالت دوم رو، ولی حالت سوم توضیحش نایمن. اینی که عرض میکنم مثال سوم مثال دیگری باید اینجا باشه، یا اصلا مثال باید عوض بشه یا مثال دیگری باشه. مثال دیگر که در بعضی نوشته ها آمده اینه، 260753. شما همینه داریم؟ 260753 این ردیف بالامونه، پایین 29872. 29872 بالا 6 رقمیه، پایین 10 رقمیه. حالی؟ 74 داریم شما؟ ۲۷۰۰۰ شما داری؟ حالا اوناش خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست اوناش، ولی اینی که من نوشتم ۲۶۰۷۵۳، این ردیف بالا، ۲۹۸۷۲ ردیف پایینه. شما میفرمایید 207753 و 29874، شما اینطوری دارید؟ ای نداره؟ نه اون 70 نیست، اون پاکستانی نوشته 60. بله 60 بله 70 بله 70 درست. خیلی خوب باشه، نسخه شما هست 270 بله. اما نسخه شما 260 داره؟ حالا علاقه مهم نیست، دیگه 60,000 باشه دیگه 70,000 باشه، مطلبش مهمه، عددش مهم نیست. حالا اینو اونایی که در نسخه شون بود چه بود، اونایی که نبود بنویسن، من الان عمل میکنم ملاحظه کنم. 2 رو از 3 کم میکنیم، 2 رو از 3 کم میکنیم میشه 1، این مشکلی نداره. 7 رو از 5 میخوام کم کنیم نمیشه. چندین قانون تو همین مثال پیاده میشه، هر سه قانون تو این مثال پیاده میشه، لذا این مثال به نظر من مثال جامعی اصلا به جای اون مثال اول گذاشته بشه خیلی به نظر بهتر میرسه، یا زمینه بشه یا به جای مثال اول گذاشته بشه. خب 2 رو از 3 کم کنیم شد 1، 7 از 5 کم میکنیم نمیشه. میریم سراغ عدد تالی که مئاته، از مئات یه دونه برمیداریم، یعنی از هفت یه دونه برمیداریم به پنج اضافه میکنیم، پنج میشه 15 و اون هفت هم 6 میشه، اون هفت هم میشه 6. هفت از 15 کم میکنیم میشه 8. 8 به زیر میمیسیم، دوباره میام سراغ ردیف سوم که ردیف مئات هم 8 رو میخوام از 6 کم کنیم، نمیشه. باید از عدد تالیش که هزارگانه از اون برداریم، صفره. عدد تالی ما صفره، صفر چیزی نیست که ما بتونیم برداریم به اون 6 اضافه کنیم. ناچار میریم سراغ تالی تر، یعنی از اون 6 یا اون کتاب شما 7، از اون عددی برمیداریم. عددی که برداشتیم یکی برمیداریم، اون 6 میشه 5 یا کتاب شما 7 میشه 6. بعد وقتی داریم میاریمش اون توی ردیف چهارم که عدد بالا صفر بود یه 9 میذاریم، به جای صفر 9 میذاریم. بعد میاییم در ردیف سوم که 6 داشتیم 16 میشونم، عمل ادامه میدیم، عمل میشه 8 از 16 میشه 8، 8 رو پایین میمیسیم. بعد 9 از 9 میشه صفر، چون 9 داشتیم دیگه، اون صفر رو 9 کرده بودیم، 9 از 9 میشه صفر. بعد میاییم 2 از 6 نداریم، 2 از 5 داریم، چون که ما 6 و 5 کرده بودیم یا در کتاب شما 7 و 6 کرده بودیم، الان 2 از 6 کم نمیشه، 2 از 5 کم میشه میشه 3. اون 2 هم که زیرش چیزی نیست خودش میاد پایین نمیشه میشه 2. این مطلب اول بود از مطالب این فصل، که در مطلب اول 3 تا حالت برای تفریق گفتیم و در هر سه حالت هم دقت کردیم که از طرف دست راست شروع کردیم. حالا میخوام از طرف دست چپ شروع کنیم. البته در هر سه حالت هم میدونیم از طرف دست چپ شروع کنیم، ولی سه تا مثال دیگه نمیاریم، یه مثال فقط میاریم که از طرف دست چپ شروع کنیم. اما توجه داشته باشید که اگه از طرف دست چپ شروع کردیم هم احتیاج به رسم جداول داریم، هم احتیاج به محو اثبات داریم. جدول رو خودتون الان دارید ملاحظه میکنید، اون مثال اولی که زد بدون جدول بود، دو تا عدد زیر هم نوشت و یه خط عرضی کشید، حاصل تفریق هم زیر خط عرضی نوشت. ولی این مثال دوم رو دقت میکنید، این مثالی که الان میخوام از طرف دست چپ شروع کنیم، ببینید جدول کشی کرده، یعنی اعداد رو توی جدول قرار داده، هر کدوم در یک خط عمودی واقع، هر عددی در یک خط عمودی واقع شده، پس احتیاج به رسم جدول داره. اشتباه نشه، البته دیروز گفتم یا پریروز هم گفتم احتیاج به رسم جداول نداریم، برای اینکه اشتباه نشه و ما راحت تر پیش بریم جداول رو طرح میکنیم. حالا از طرف دست راست شروع میکنیم، محو اثبات هم معلوم میشه. از طرف دست چپ مثال رو توجه کنید، 9356 رقم بالاست، 5695 رقم پایینه. این دو تا رقم رو الان میخوام از هم کم کنیم و از طرف دست چپ هم شروع کنیم. 5 رو از 9 منها میکنیم، ایبی نداره، میشه 4. 4 رو میمیسیم، همونطور که نگاه میکنید این زیر خط 4 نوشته شده. بعد میام ردیف سابق، نمیگیم ردیف بعدی، دقت کنید اینجا نمیگیم ردیف بعدی، میگیم ردیف قبلی، ردیف سابق. چون قبلا دیروز هم توضیح دادم، امروز هم اشاره کردم، ما از یکان به طرف هزارگان میاییم، پس یکان میشه سابق، صدگان میشه دهگان میشه تالی او، صدگان میشه تالی این دوتا. همینطور الان ما داریم از طرف چپ میریم، یعنی از طرف تالی به طرف سابق میریم، از طرف تالی به طرف سابق میریم، لذا میگیم که میریم مرتبه قبلی، نمیگیم میریم مرتبه بعدی. از پنج منهای نو کردیم شد 4، بعد میریم مرتبه قبلی. در مرتبه قبلی میخوام 6 رو از 3 کم کنیم، نمیشه، ناچاریم که از مرتبه تالی، تالی بازم تالی رو دقت کنید، از مرتبه تالی که 9 یکی برداریم، از 9 یکی برمیداریم به 3 اضافه میکنیم، 3 میشه 13 و 6 به راحتی از 13 کم میشه میشه 7. ولی خب مرتبه قبلی ما 5 منهای 9 بود، حالا شد 5 منهای 8، 5 منهای 9 شد 4، حالا 5 منهای 8 میشود 3. ما اون 4 رو محو میکنیم، 3 رو سقط میکنیم، ببینید محو اثبات شد. یعنی اونی که اول حاصلی که اول به دست آمد مجدد برگشتید محوش کردید و یه حاصل جدیدی اصرار کردید، این شد محو اثبات. در حالی که اگر از طرف راست میدید این کار اضافه رو نمیشدید، محو اثباتی لازم ندید، همینطور عمل ادامه پیدا میکنه تا آخر میرسید. اما از طرف چپ که آمدید اول عمل رو ادامه دادید، بعد وقتی رسیدین به منبس خوردید ناچاشون دوباره برگردید، برگشتید و چیزی رو که حاصل رو که به دست آورده بودید محو کردید، حاصل جدید اثبات کردید، این شد محو اثبات. این کار نمی کنید؟ نه این کار نمی کنید. از خود چهارا میتونید چیم کنید ولی نمی کنید این کارو. ما نه رو هشتش کردیم، ما چهار رو دست نزده بودیم، ما نه و هشتش کرده بودیم، قبلا پنج منهای نه شده بود، حالا پنج منهای هشت میشه. ما که از چهار چیزی را نداشته بودیم، ما از نه برداشتیم بردیم مرتبه سابقه و سه رو تبدیل کردیم به سیزده، چون نه رو هشت کرده بودیم، حالا پنج رو که قبلا از نه منها شده بودیم حالا از هشت. البته در عمل میتونید این کارو بکنید ولی یه وقتی ممکن اشتباه بشه، به همین جهت در برهان که ما وارد میشیم میگیم حتما باید از نه شروع کنید، ولی در عمل شما میتونید از چهار کنید. خب بعد میریم سراغ ردیف قبلی تر که نه منهای پنجه، باز میگیم نه منهای پنج نمیشه. اینجا هم ناچاریم که از مرتبه قبلی، مرتبه قبلی ما چی بود؟ 13 بود، سه نبود، 13 بود، 13 کرده بودیم دیگه، از مرتبه قبلی یکی برداریم، 13 میشه 12. بعد پنج ماه هم در این مرتبه میشه 15. خب 6 رو از 13 کم کرده بودیم شده بود 7، حالا 6 از 12 میخواد کم بشه میشه 6، بنابراین حاصل قبلی رو که 7 بود محو میکنیم، زیر 6 رو میدیم، این یک محو اثبات دومی دوباره انجام شد. بعد اون 9 رو که از 5 نتونستیم کم کنیم، 5 رو تبدیل کرده بودیم به 15، حالا 9 از 15 کم میکنیم، 9 از 15 کم میکنیم میشه 6، مشکلی نداره. بعد 5 هم از 6 کم میکنیم، این مرتبه آخرم که 5 از 6 کم میکنیم میشه 1، دیگه در اون مراتب مشکلی نداره. ولی دو تا محو اثبات میتونه کفیه انجام دادیم، یکی در ردیف هزارگانش، یکی در ردیف صدگانش محو اثبات شد. جداولم کشیدیم، هم رسم جداول داشتیم هم محو اثبات داشتیم، پس می توانی از یسار شروع کنی، اشکالی نداره، تطبیقا صحیحه، منتها کار اضافه خواهی کرد، اولا رسم جداول می کنی، ثانیا محو اثبات می کنی، در حالی که در وقتی که از طرف راست شروع می کردی به هیچ کدوم از اینجا کار احتیاج نداشتی، نه احتیاج به رسم جداول داشتی، نه احتیاج به محو اثبات. ولکل ابتدا و من الیسار هاکزا، هاکزا رو دیگه دیدید ادب پیاده شد. اینم مطلب دوم بود، تمام شد. حالا مطلب سوم، مطلب سوم اینه که امتحان تفریق چگونه است. در امتحان تفریقشون اینطوری میفرمان، میفرمان که میزان منقوص رو ابتدا بگیر، میزان منقوص، منقوص اون عدد زیریه، بعد برو میزان منقوص رو من هم بگیر، منقوص رو من عدد بالایی، این دوتا میزان ها رو باز درشون عمل تفریق انجام بده، میزان منقوص رو از میزان منقوص رو من کم کن، حاصلی به دست میاد، این حاصل رو حفظ کن، برو سراغ جوابی که در تفریق گرفته بودی، که زیر خط عرضی نوشته بودی، میزان اونم بگیر. پس سه تا میزان گرفتیم، یکی میزان منقوص، یکی میزان منقوص و من، یکی هم میزان حاصل. ولی قبل از این که به میزان حاصل برسیم، تو این دو تا میزانی که یکی از منقوص گرفتیم یکی از منقوص و من، عملی انجام دادیم و اون این بود که دو تا میزان رو از هم کم کردیم، بعد حاصل جدیدی به دست آمد. این حاصل جدید رو که از دوتا از تفریق دوتا میزان ها به دست آوردیم، اینو حفظ میکنیم، بعد میریم سراغ میزان سوم که از اون حاصل تفریق گرفتیم، از اونی که زیر خط ارزی گرفتیم، اون میزان کنار گذاشته شده رو با این میزانی که از حاصل تفریق گرفتیم مقایسه میکنیم، اگه مطابق بود تفریقمون درست، اگه نقل هست این درست شد. این یه حاله. مثلا فرض کنید 34 رو منهای فرض کنید 4 کردیم، حالا عدد کوچیک مثلا میگیم 34 من هم 4 کردیم، بله 34 من هم 4 کردیم، حاصل میشه 30، حاصل تفریق میشه 30. منقوص منه ما، منقوص ما 4، 4 خودش میزانه چون 9ی نداره که تفریش کنیم. منقوص منه ما 34، 34 و 3 و 4 رو جمع میکنیم میشه 7، باز میزان منقوص منه هم 7، 4 رو از 7 کم میکنیم میشه 3. این 3 میزانیست که الان از تفریق میزانه این حاصل شده، دقت کنید تعبیر رو، میزانی که از تفریق میزانه این حاصل شده، این میزان باید با میزان حاصل تفریق بسازه، میزانی که از تفریق میزانه این حاصل شده باید با میزان حاصل تفریق بسازه. حاصل تفریق 30 بود، میزانش چیه؟ 3. خب میزان حاصل تفریق دو میزان ها 3 بود، میزان حاصل تفریق هم 3 شد، پس دو تا میزان ها مطابق شدن، تفریق ما صحیح. این یه حالته. حالت دوم، حالت دوم اینی که میزان ها رو میخوام از هم کم کنیم، میزان منقوص و من کوچکتر از میزان منقوصه، کم نمیشه. مثلا فرض کنید که 30 رو منهای 4 کردیم، 30 رو منهای 4 کردیم، اینجا چه کنیم؟ 30 منهای 4 میشه در میاد 26. خب منقوص 4، منقوص 4، میزان 4 خود 4، منقوص و من 30، میزان 30 است. حالا ما میخوام میزان منقوص رو که 4ه از میزان منقوص و من که 3 کم کنیم، نمیشه. اینجا چی کنیم؟ اینجا میفرماد که 9 تا از جیب خودت در میاری، از جایی نمیاری، از همون جیب خودت در میاری، به اون میزان منقوص و من اضافه میکنی. میزان منقوص و من بود 3، 9 تا بهش اضافه میکنیم شده 12. حالا الان عمل تفریق انجام میدی، میزان منقوص که 4 بود از میزان جدید منقوص و من که 12 کم میشه، از میزان اول که 3 بود کم نشد، از میزان جدید منقوص و من که 12 کم میشه، میشه 8. بعد که این کار رو کردیم یه سر حاصل تفریق، حاصل تفریق 26 بود، 26 رو 2 با 6 جمع میکنه میشه 8، میزان 26 رو 8، حاصل تفریق دو تا میزان هم 8 شد، پس تفریق درست. بنابراین در صورتی که میزان منقوص تونست از میزان منقوص من کم بشه، این کار رو انجام میدیم، بعد حاصل رو با میزان حاصل تفریق میسنجیم. در صورتی که نشد میزان منقوص من، میزان منقوص از میزان منقوص من کم بشه، 9 تا به میزان منقوص من اضافه میکنیم، بعد عمل تفریق میزانه این رو انجام میدیم. حاصل تفریق میزانه باید با حاصل تفریق اولی یکسان باشه. ممکن برای ما چه اضافه میکنیم؟ مثال دارم دیم. مثال دارم 9، گفتم که در همین مثال 30 منهای 4 که شد 26، میزان منقوص من هم 3 بود، میزان منقوص اون 4 بود، 4 از 3 کم نشد، بعد 9 تا به اون 3 اضافه کردیم شد 12، حالا 4 از 12 کم میکنیم، 4 از 12 کم میکنیم میشه 8، حاصل تفریق میزانه شد 8، در حالی که 4 از 3 کم نمیشد، حالا 4 از 12 کم کنیم شد 8، وقت حاصل تفریق میزان حاصل تفریق اونم که 8 بود، 8 با 8 یکسانه، بنابراین تفریق اون درست. چرا این دلیله؟ حالا به چه جهت این دلیله؟ خودش این برهان میخواد.
نه من این میتونه
عددی شما بیارید ما عمل میکنیم. این مثالی که من زدم مثال کوچیک زدم بخاطر اینکه بهتر روشن بشه. شما یه مثال دراز هم بیارید.
باشه جایی که ما این گیرمو اضافه شده این در جهن ما دو فرده با هم جهن کردیم یه نوع تو جهن ما اضافه کردیم. این نوع معلوم نمیشه که ما متناقض تر میکردیم یه نوع این هم که اضافه کردیم این نوع هم تر شده. اینجا معلوم نمیشه که ما نوع تر اضافه کردیم به جهن
شما دارید مسئله تایید میکنید نش کار میفرمایید اون نوعی که از جیب خودمون در آوردیم بعدا طرحش کردیم یعنی کاری کردیم که عملمون تموم بشه ولی اون نوعی رو که آوردیم دخالت ندادیم داریم طرحش میکنیم این که شما فرمایید داریم تایید میکنیم مثلا رو ما یه نوعی از بیرون آوردیم به این سه اضافه کردیم شد 12 بعد که تو عمل گیرید اون چه که لازم بود تر کنیم تر کردیم دیگه چیزی به اون چرا در یه مثالی که نتیجه نمیده توضیح مثال بزن یه مثالی که الان در ذهن شما 93 از کجا میارید 93 منقوص همه
نشون اشتباهن نتیجه ما شده 93 شما قبول نیستید اشتباهن حساب کردن 93
اون اشتباه همه تو ممکن اتفاق بیفته. ممکنه تو جمع شما تو تفریق شما به طور عادی یه دونه نوعی اضافه نوشته شده باشه شما اون نوع تر خواهید کرد.
با این راه حل نمی‌تونید بگم که اشتباه بوده چون شما نوع تر کردید سه میزانش میشه.
بله.
که همین راه حلی هم شما رو سه می‌خواستید 93
اونو بعد از راه دیگه بفهمید. ببینید رقم اعدادی که ما از هم کم کردیم مثلا 5 رقم بوده 5 رقم بالا 5 رقم پایین بعد تو حاصل تفریقمون یه نوع اضافه شده خب حاصل تفریق ما شده 6 رقمی تو ما از اینجا میفهمیم که اشتباه است
یه چیزی
امکان نداره مثلا
3 تا 3 داریم تو حاصل ما تو هر کدوم از اینا یه 3 اضافه شده نوع شده یعنی حاصلش شده نوع چون نقطه نقطه تر میکنید این حاصل رو تر کردیم این نوعی که از مجموع چند تا عدد به دست اومد این ما شما تر کردیم
باشه شما الان از این 3 تا 3 که آوردی تو حاصل تفریقتون این سه تا سه نشون میده خودشو یا نشون نمیده اشتباه هم آمده نه رقمش نشون میده مثلا شما یه 6 رقمی داشتید حالا سه تا سه توش اشتباه هم آمده خب میشه 9 رقمی
نه اضافه شده مثلا تو این 6 رقم ما بعد این 6 رقم ما یک بوده همش نون نیست داشته یک بوده یک سه میشه نمیشه بشه 4
ها یعنی بدونی که رقم اضافه بشه
همون 6 رقمیه یک بشه سه اضافه بشه 4 یعنی مجموع ما کلش جمع میکردیم یه حالی که کلش جمع کردیم یه نقطه مون اضافه اومده
بله این ظاهرا شدنی نیست به دلیل اینکه شما نه رو چطوری اضافه میگیرید مثلا یه همچین اشتباهی نمیشه نه یه همچین اشتباهی اصلا امکان نداره شما دارید عددی رو از عددی کم میکنید چه عددی رو از عددی کم کردید چه نه تاره تفریقش مثال بزنم چه عددی رو از عددی کم کردید که نه تا توش اضافه شد یعنی مثلا فقط اون عدد یک بود نه تا توش اشتباه شدید این چطور نه توی پیدا شد اصلا امکان نداره توی تفریق شما نه تا اشتباه کنید خود نه رو دارم عرض میکنم نه سه تا سه اضافه بشه خود نه نمیتونه اضافه شه یعنی شما هیچ عددی رو نمیتونید پیدا کنید که از عدد دیگر کم کنید و حاصلش چیزی بشود که اگر نه تا اشتباه کردید بتونید نه بنویسید اگر نه تا حاصل اگر یک هم بشه شما نه تا اشتباه کنید این یک رو صفرش میکنید نه نوشته نمیشه در جمع ممکنه هم که اتفاق بیفته دیگه بالاخره باید بار دوم عمل شه این اتفاق میفته بالاخره امتحان ما خود امتحان ما گاهی با احتیاج به امتحان ولی این امتحان هایی که ما میگیم امتحان های اطمینان آوره تو جمع اطمینان میاره تا حدی البته بالاخره طرف سعی خود چه کرده بی دروازه جمع نشده همینطور باری به هر جهت جمع نشده سعی خود چه کرده این همه اشتباهی که شما تصدیق میکنید این در مقام تصور درست داره در مقام واقعیت اتفاق نمیفته ولی عدد خیلی هم طولانی باشه که بعد یاد درست نه تا اشتباه کنید این البته اتفاقش هست ولی خیلی نادره لذا اطمینان رو سر نمیشه البته توجه داشته باشید ما قبول داریم که این امتحانات جزم‌آور نیستند. مدعی هستیم که اطمینان برای ما حاصل میکنند. شاهدش هم اینه که در پایان فصل چهارم همین باب وقتی که بحث در عمل ضرب تمام میشه، مرحوم شیخ امتحان ضرب رو تر میکنند. حاشیه در همونجا از فاضل جواد که شارح این کتاب خلاصة الحساب نقل شده که در اون حاشیه ایشون فرمودند اگر اون میزانی که به دست آمد مخالف بود عمل باطله، بعد فرموده و این کان موافقا غلب علی الظن صحت العمل، که اگر موافق بود نه جزم پیدا می کنیم به صحت عمل بلکه غلب علی الظن صحت العمل. معلوم میشه امتحان ها برای تحصیل اطمینان نه برای تحصیل جزم. این امتحان ها جزم آور نیستن، ما هم انتظار جزم ازشون نداریم. بنابراین اگر اشکال شما رو هم قبول کنیم که قبول میکنیم، خطرتی به امتحانی که گفتیم وارد نمیشه، شما امتحان رو برای تحصیل جزم نخواستیم. ول امتحانو به نقصان میزان المنقوصه من میزان المنقوصه من این امشب. امتحان به این صورت است که میزان منقوص را از میزان منقوص و من کم میکنیم، دو تا میزان را از هم کم میکنیم. یعنی اول میزان منقوص رو میگیریم، میزان منقوص و من میگیریم، دو تا میزان را از هم کم میکنیم، این امشب اگر ممکن باشد. بعد یه جمله رو جا بزنیم، فل باقی این خالف میزان الباقی فل عمل خطا. این مربوط میشه به همون قسمتی که خوندم، ولی امتحانو به نقصان میزان المنقوصه من میزان المنقوصه من، این یک حالت. حالت دوم این هم چند، این یک حالت. حالت دوم و الا زید علیه تسعه و نقص و نقص یا نقص، این حالت دوم. این فل باقی این خالف میزان الباقی فل عمل خطا به هر دو حالت مربوطه، هم به حالت اول هم به حالت دوم. بله، حالا من مثال ها تطبیق میکنم ایشون، من اصلا مطلب میخونم برمیگردم دوباره مثال هایی که خودشون داره تطبیق میکنم. امتحان به این است که میزان منقوص رو از منقوص و من کم کنید اگر ممکن باشد که کم کنید، یعنی میزان منقوص کوچکتر از میزان منقوص و من باشد، و الا یعنی اگر ممکن نباشد که شما میزان منقوص رو از میزان منقوص و من کم کنید، یعنی منقوص و من میزانش کوچکتر باشه، زید علیه، علیه یعنی بر میزان منقوص و من. بله میاد، حالا بس میکنه. و الا زید علیه، و الا یعنی اگر ممکن نباشد که میزان منقوص رو از میزان منقوص و من کم کنیم، زیرا که میزان منقوص و من کوچکتره، زید علیه یعنی بر میزان منقوص و من، زید علیه تسعه، اون وقت بنقص، اون وقت دو تا میزان از هم کم میشه. بعد از این که دو تا میزان ها کم شدن، چه در حالت اول چه در حالت دوم، این فلواقی هست به هر دو حالت مربوطه. فالباقی یعنی باقی از تفریق میزانه اینه، این خالف میزان الباقی، باقی یعنی حاصل تفریق. دو تا باقی ها، این کلاب عبارت های شیخ بهایی ها که همش معماست. اون باقی اول یعنی باقی از تفریق میزانه، باقی دوم یعنی باقی از اصل تفریق، یعنی حاصل تفریق. فالباقی یعنی آنچه که باقی میماند از تفریق میزانه، اگر مخالف بود با میزان باقی، یعنی با میزان حاصل تفریق، پس عمل خطاست. مفهومش اینه که اگه مطابق بود عمل صحیح بود. این امتحان تفریق. حالا هر دو مثال توجه کنید. یک مثال 29872 بود که منقوص منهمون بود، 27754 منقوص منهمون بود و حاصل 2119 بود. حالا اینو توجه کنید، 2 و 9 میشه 11، 9 شو میندازیم همون 2 باقی میمونه، 2 و 8 میشه 10، 9 شو میندازیم 1 باقی میمونه، 1 و 7 میشه 8، 8 و 2 میشه 10، 9 شو میندازیم 1 باقی میمونه. البته برای اینکه اشتباه نکنیم من اینطوری خوندم، و الا 2 و 7 در همون اول جمع میکنیم میندازیمش دور، 9 هم میندازیم بعد 2 و 8 جمع میکنیم میشه 10، یه دفعه جمعش میکنیم، خیلی راحت‌تر میشه انجام کنیم. بعد میگن این پس میزان منقوص من شد 1. حالا منقوص رو توجه کنید، 2 و 7 میشه 9، 9 تر میشه، 7 و 5 میشه 14، 9ش برداشته میشه 5 واقع، 7 و 5 میشه 12 واقع، 7 و 5 میشه 12، 9ش میفته 6 واقع میمونه، 3 و بعدم 6 دیگه، 3 و 3 میشه 6. پس میزان منقوص هم میشود 6. 6 از 1 نمیشه کم بشه. میزان منقوص من 1 بود، میزان منقوص 6 شد، 6 رو از 1 نمیتونیم کم کنیم، 9 تا به 1 اضافه میکنیم 1 میشه 10. حالا 6 رو از 10 کم میکنیم میشه 4. پس باقی بعد از تفریق میزانه شد 4. میریم سراغ حاصل تفریق. میزان حاصل تفریق هم بگیریم. حاصل تفریق چی بود؟ 2 1 1 9. 9ش که میفته 2 و 1 و 1 میشه 4. حاصل تفریق شد 4 میزانش. اون حاصل باقی مونده بعد از تفریق میزانه هم شد 4. از تفریق ما درست. مثال دوم توجه کنید، 260,753 داشتیم با 29,872 داشتیم. حالا میزان منقوص رو میگیریم، فرق نمی کنه اول منقوص رو من رو بگیرید یا منقوص، فرق نمی کنه. میزان منقوص رو میگیریم، 2 و 9، 9ش میفته هیچ، 2 و 8 10 میشه، 9ش میفته 1 باقی میمونه، 1 با 7 میشه 8، 8 و 2 میشه 10، بازم 9ش میفته 1 باقی میمونه. بنابراین منقوص ما میزانش میشه 1. منقوص من 2 و 6 میشه 8، 8 و 7 میشه 15، 15 9ش میفته میشه 6، 6 و 5 میشه 11، 11 و 3 میشه 14، ما 9ش میندازیم میشه 5. پس میزان اون منقوص من شد 5، میزان منقوص شد 1. اینجا راحت میتونیم تفریق کنیم، دیگه احتیاج به آوردن 9 نداریم، 1 و 5 تفریق میکنیم میشه 4. پس باقی مونده بعد از تفریق میزان 4. میریم سراغ حاصل تفریق. در حاصل تفریق داشتیم 2 و 3 میشه 5، 5 و 8 میشه 13، 13 9ش رو میندازیم میشه 4، 4 و 8 میشه 12، 12 و 1 میشه 13، باز 9ش رو میندازیم میشه 4. 4 رو از تفریق میزان داشتیم، از حاصل میزان هم 4 گرفتیم، دیدیم که مطابق شد، پس تفریقمون درسته. توجه کنید در مثال اول ما نتونستیم میزان منقوص رو از میزان منقوص من کم کنیم، ناچار شدیم که 9 رو اضافه کنیم. اما در مثال دوم ما تونستیم میزان منقوص رو از میزان منقوص من کم کنیم بدون اینکه احتیاج به استفاده کردن از 9 باشه. پس دو حالت برای امتحان تفریق داشتیم. دو مثال مصنف برای این دو حالت کافی بود، یعنی یکیش حالت اول رو افاده میکرد و نمونه بود برای حالت اول، یعنی نمونه بود برای حالت دو. الفصل رابع ضرب. ضرب و ابتدا معنا میکنه. بعد از این ضرب از این معنای نتیجه میگیره، بعد ضرب رو تقسیم میکنن به پنج قسم و بعدم حکم اون پنج قسم میشه و بعدم وارد قواعد میشه. پس مطالبی که ما در این فصل داریم به استثنای قواعدی که آخر میاد اینه: تعریف ضرب، برداشتی از این تعریف و تقسیم ضرب و بیان احکام این اقسام. این چهار تا مطلب در این فصل باید گفته باشه. اما تعریف، در ضرب ما عددی رو به دست میاریم، در ضرب دو عدد عدد سومی رو به دست میاریم. دقت کنید با همین تعبیری که عرض میکنم، در ضرب دو عدد عدد سومی رو به دست میاریم که نسبت یکی از اون دو عدد به این عدد سوم برابر است با نسبت یک به یکی دیگر از اون دو عدد. یعنی مثلا نسبت عدد اول به عدد سوم برابر است با نسبت یک به عدد دوم. در ضرب ما سه تا عدد داریم، یکی مضروب، یکی مضروب فی. وقتی مثلا دو رو در سه ضرب میکنیم، سه میشه مضروب فی، دو میشه مضروب، یه حاصل ضربیست که شیش. یکی از اون دو عدد رو که مضروب و مضروب فیه میگه اسمشو گذاشتم عدد اول، دومی رو اسمشو گذاشتم عدد دوم، حاصل ضرب هم اسمشو گذاشتم عدد سوم. الان ضرب رو اینطوری تعریف میکنیم: در ضرب دو عدد عدد سومی رو تحصیل میکنیم که نسبت مثلا عدد اول به اون عدد سوم برابر است با نسبت یک به عدد دوم، یا نسبت عدد دوم به عدد سوم برابر است با نسبت یک به عدد اول. این حالا توضیح میدم معلوم میشه. اصل مطلب گفته شد، حالا توضیحش رو دقت کنید. در همین مثال که هستم که مثال کوچیکیه و بهتر میشه فهمید، دو رو ضرب سه کنیم میشه شیش. ما میخوام بگیم نسبت دو که یکی از اون دو عدده به شیش برابر است با نسبت یک و اون عدد دیگر که سه است، یک سوم برابر است با دو شیش. ببینید یکی از دو عدد ما سه است، یکی دیگه دو، حاصل شیشه. میخوام بگیم نسبت دو به شیش برابر است با نسبت یک به سه، یا برعکس نسبت سه به شیش برابر است با نسبت یک به دو. هر دوش درست، سه شیشون مساویس با یک سوم، یا دو شیشون مساویس با یک سوم. توجه کردید؟ پس دو عدد رو در هم ضرب میکنیم، عدد سومی حاصل میشود. نسبت یکی از این دو عدد به عدد سوم برابر است با نسبت یک به عدد دیگر از اون دو عدد. یعنی یکی از این دو عدد که مثلا عدد اول بود، نه یک، نسبت یکی از این دو عدد به عدد حاصل برابر است با نسبت یک به عدد دیگر. در نسبت اینو میدونید که عددی رو که میخوان به عددی نسبت بدن، اون منصوب رو بالا می‌نویسن رو خط کسری، منصوب علیه پای، منصوب الی رو پایین می‌نویسن. اگه ما خواستیم یک رو به سه نسبت بدیم، یک رو بالای خط کسری می‌نویسیم، سه رو پایین خط کسری. دو رو خواستیم به شش نسبت بدیم، همینطور دو رو بالای خط کسری می‌نویسیم، شش رو پایین خط کسری می‌نویسیم. این قانونه در نسبتی که همیشه منصوب بالای خط کسری نوشته میشه، منصوب الی پایین خط کسری نوشته میشه. این قانونه داریم. حالا ما در این مثالی که زدیم دو داشتیم، سه داشتیم، شش داشتیم، یه دونه یک هم بعدن آوردیم چون گفتیم نسبت یک هست بسید. حالا میخوام بگیم نسبت دو به شش، دو یکی از دو عامل ضربه، شش حاصل ضربه. نسبت دو به شش برابر است با نسبت یک به سه. یعنی اگر بنویسید دو شیشون مثل اینی که نوشته باشید یک سه. پس ضرب عبارت است از عملی که در اون عمل تحصیل می کنیم عددی رو دو عدد رو در هم ضرب میکنیم و عددی تحصیل میکنیم که نسبت یکی از اون دو عدد به اون حاصل شده برابر نسبت یک هست به عدد دیگر و عدد باقی میمونه. این یه مقداری مشکله، منتها با توضیح که عدد اول گفتم، دوم گفتم، سوم گفتم دیگه روشن میشه. مثال هم که زدن دیگه کاملا روشن. الفصل رابع فی الضرب و هو تحصیل عدد که نسبت احد المضروبین الی که نسبت الواحد الی المضروب الاخر. تحصیل عددی که نسبت یکی از اون دو مضروب به اون عدد حاصل شده که در مثال ما 6 بود مثل نسبت واحد به مضروب دیگر است. یکی از دو مضروب رو دو فرض کنید، مثلا در مثال ما نسبت این احد المضروبین که دو هست الیه به اون عدد حاصل که 6 بود مثل نسبت واحد به مضروب دیگر یعنی 3 است. یا مثلا بگید عدد احد المضروبین رو 3 فرض کنید، نسبت احد المضروبین که 3 است الیه به اون عدد حاصل که 6 است مثل نسبت واحد به مضروب دیگر یعنی 2 است. چه بگید 2 ششم برابر است با 1 سوم، یا بگید 3 ششم برابر است با 1 دوم، هر جاش درسته. این تفسیر ضرب بود. حالا نتیجه ای که از این تفسیر میگیریم، این نتیجه مهمه، حتما باید بخونمش. نتیجه اینه که اگر واحدی رو در عددی ضرب کردید این ضرب شما تأثیر نداره، یعنی همون عدد دوباره حاصل میشه، مثل اینکه از اول ضرب نشده باشی. یک رو ضرب در 3 بکنید دوباره حاصل 3 هست، یعنی اولم 3 بود حالا که ضرب کنید 3 هست. پس یک ضرب یک در عدد بی اثر است. معنی این کلمه اینه که ضرب هر عددی در یک برابر خود اون عدده. این این مدعا رو دو جور میشه بیان کرد، مرحوم شیخ به اون صورت اول بیان کرده، بعضی ها به این صورت دوم بیان کرده. اینطور میگیم اگر یک رو در عددی ضرب کردی ضرب تأثیر نداره، یعنی مثل اینه که ضرب نشدی، همون حالت اولی، اول 3 بود حالا 3 است. اینو شیخ داره اینطوری میگه. ولی بعضی گفتن ضرب عددی یک در هر عددی برابر همون عدده، یعنی ضرب رو قبول کردن ولی بالاخره آخر سر هم همون حرف شیخ رو بی اثر بودن رو گفتن، گفتن ضرب شده منتها نتیجه جز همون عددی که اول داشتی عاید نشده. این مطلب مطلب روشنیه، هر عددی رو شما در یک ضرب کنید نتیجهش همون عدده، یا به تعبیر شیخ کلا ضربه. مطلب روشنه. مهم اینه که شیخ میفرماید از این تعریفی که من برای ضرب کردم این مطلب معلوم شد، اینو باید بفهمیم که چطوری معلوم شد. اینش مشکله، این که ایشون این مطلب جدید رو متفرع کرده و تعریفی که برای ضرب کرده، این تفرع مشکله. میگه و منها هنا یعلم، این منها هناش احتیاج به توضیح داره که توضیح عرض میکنم. منها هنا یعلم ان الواحد لا تأثیر له فی الضرب، واحد در ضرب اثر نداره، یعنی اگر یکی از عوامل ضربشون واحد بود کلهو ضربی انجام ندادی. مثلا یک رو در سه ضرب کنید کلهو ضربی انجام ندادی، چون حاصل همون سه است که قبلا هم حاصل بوده، چیز جدیدی به دست نمیاد. خب اصل مطلب روشنه، اما چطور متفرعش کرده بر مطلب قبلی. دقت کنید خیلی دقیقه، ولی انشالله جوری توضیح داده بشه که مطلب حل بشه. در تعریفی که برای ضرب کردیم گفتیم که نسبت یکی از دو عامل ضرب به حاصل ضرب مثل، کلمه مثل رو دقت کنیم، مثل نسبت یک به عامل دیگر است، به عامل دیگر ضرب است. اینا توضیح داده شد معلومه چی میشه. خب حالا همینو ما در ضرب یک در سه پیاده میکنیم، یک رو در سه ضرب میکنیم، یکی از دو عامل ضرب میشود یک، عامل دیگر میشود سه، حاصل هم میشود سه. نسبت یک به سه که حاصل ضرب است برابر است با نسبت یکی که از خارج میاریم به سه ای که عامل ضرب دیگر است، عامل دیگر ضرب است، یک سوم مساوی یک سوم. این مورد نظر ما نیست، این درسته ها، ولی من از این نمیخوام استفاده کنم، از این نمیخوام استفاده کنم. دوباره تکرار میکنه، یکی از دو عاملمون یکه، عامل دیگر سه، حاصل ضربم سه. ما در تعریف گفتیم نسبت یک که یکی از دو عامل است به سه که حاصل ضرب است برابر است با نسبت یک خارجی، نه یکی که عامل ضربه، برابر است با نسبت یک خارجی به عامل دیگر ضرب که سه، یک سوم برابر است با یک. در این مثال این حرف درستیه، ولی من از این نمیخوام استفاده کنم، عکسشو میخوام بگم. نسبت عاملی که عبارت از سه است به حاصلی که عبارت از سه است برابر است با نسبت واحدی که از خارج میاریم به عامل دیگر که واحدی. دقت کنید چی عرض میکنه، نسبت یکی از دو عامل که سه هست به حاصلی که سه است برابر است با نسبت یکی که از خارج میاد با عامل دیگر که یک بود، سه سوم برابر است با یک. تا اینجا روشن دیگه؟ این الان مورد نظر منه که سه سوم برابر است با یک. این مماثلت هم که اشاره کردم توجه داشته باشید، سه سوم مثل یک یکم، سه سوم مثل یک یکم. یعنی یک مثل یک است، درست شد؟ یک مثل یک است، پس سه هم مثل سه است. یعنی یکی از دو عامل ضرب مثل حاصل ضرب. به قسم اینجا نکته اصلی اینجا، یکی از عامل ضرب ها مثل حاصل ضرب. اگر یک مثل یکه، سه هم مثل سه است، پس سه که یکی از عامل ضرب هاست مثل سه است که حاصل ضربه، بنابراین عامل ضرب مثل حاصل ضربه، پس کنه او ضربی انجام میشه. دقیقا اینش خیلی دقیق بوده. اول آمدیم اون تعریف رو توی این عملی که کردیم پیاده کرد، شد سه سوم مساوی یک یکم. گفتیم یک مثل یک است، سه هم مثل سه است، سه ای که بالا نوشته بود بالای خط شصی عامل ضرب بود، سه ای که پایین نوشته بود حاصل ضرب بود. پس ما گفتیم عامل ضرب مثل حاصل ضربه. خب جایی که عامل ضرب مثل حاصل ضرب باشه مثل اینکه ضرب نشده دیگه، عملی انجام نشد، عامل ضرب مثل حاصل ضرب. پس در جایی که یکی از دو طرف ضربمون یک باشد، چون عامل ضرب با حاصل ضرب مساوی میشه به این بیانی که گفتیم، ضرب کلا ضرب میشه. به همین جهتی که ایشون میگه چون یه همچین تعریفی برای ضرب داریم و در تعریف ضرب ما دو تا نسبت میگیریم و این دو تا نسبت رو با هم برابر میکنیم، چون چنین است در جایی که یک طرف ضربمون یک باشد، در جایی که یک طرف ضربمون یک باشه، یکی از در طرف دیگر که عامل ضرب است با حاصل ضرب مساوی میشه. وقتی عامل ضرب با حاصل ضرب مساوی شد، ضرب کلا ضرب میشه. پس من هنا یعلم ان الواحد لا تاثیر له فی الضرب، از این تعریف معلوم میشه که واحد تأثیری در ضرب نداشته. یعنی اگه یکی از دو طرف ضرب واحد باشد، ضرب ما کلا ضرب. خیلی دقیق بوده این که من ها هناش روشن بشه، انشاءالله که روشن شده. خب از وحو و ثلاثتون وارد ورود در اقسام ضربش انشاءالله در جلسه آینده.